اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با این بود که آیا خیار قبل فوری هست یا ما میتونیم درش تأخیر ایجاد کنیم، با تأخیر خیار رو جاری کنیم، درش تراخی هست. مرحوم محقق ثانی برای اثبات فور فرمودن که ما یه اصالت العموم داریم که از دلیل اوفو بالعقود به دست میاد. اوفو بالعقود میگه به همه عقود وفا کن. بعد این دلیل تخصیص خورده، موارد قبل ازش خارج شده. منتها ما نمیدونیم موارد قبل فقط لحظه اول ازش خارج شده یا در ادامه زمانها هم خارج شده، چون اوفو بالعقود علاوه بر اینکه عموم افرادی دارد، همه افراد رو در بر میگیره، بیع و صلح و اجاره و اینا، عموم زمانی هم دارد، همه زمانها رو در بر میگیره. ما میدانیم عقد بیع اگه قبلی باشه در زمان اول خارج شده، اما در زمان دوم نمیدانیم عقد بیع قبلی یه ساعت بعد از علم به قبل خارج شده یا نشده. تمسک میکنیم به عموم اوفو بالعقود. ما اشکال گرفتیم به ایشون، گفتیم که جناب محقق ثانی، عموم زمانی دو جور داریم. بعضی از موارد هستن که در عموم زمانی در واقع زمان ظرف برای حکم هست. ما یک حکم داریم که بار شده بر یه سری افراد، خب اما این حکمی که بار شده برای افراد استمرار داره، یه حکم استمرار داره. وقتی من میگم به بیعت وفا کن، یه حکم وجوب وفا به بیع داریم، اما این حکم در زمان استمرار داره، دو تا حکم نیستا. اگر ما اومدیم گفتیم به این بیع وفا نکن، دیگه تمام شد، دیگه استمرارش هم با خودش از بین میرود. این جور جاها دیگه شما تمسک به اصالت العموم در این عموم زمانی نمیتونید بکنید، چون با خارج شدن فرد عموم هم استمرار هم دنبالش رفت. یه حکم بود، این حکم رو که انداختیم دور، تخصیصش زدیم، تمام شد. اما گاهی موقع ها هست که ما یک دلیل عام داریم، عام زمانی. این عام زمانی به این شکل هست که زمان مکسر افرادش هست، یعنی به تعداد زمانها ما حکم داریم. زمان باعث میشه که حکم منحل بشه به تعداد آنات. مثلا اگر به شما بگن اکرم زیدن فی جمیع الازمنه یا دائما، فرض کنید که این معناش اینه که اکرام زید لحظه به لحظه واجبه، نه اینکه یک اکرام دارید، هر لحظه شما یه وجوب اکرام دارید، یعنی هر لحظه با زید مواجه شدید واجب است که او رو اکرام کنید، نه اینکه یک وجوب باشد استمرار داشته باشد. به تعداد زمانها وجوب داریم، یه وجوب اکرام الان داریم، یه وجوب اکرام یه ساعت دیگه داریم، یه دونه بعد از ظهر داریم، یه دونه فردا صبح داریم، تا وقتی که زید هست و ما هستیم. خب اگر اینجور شد، اگر عموم زمانی به این نحو بود که زمان قید مکثر افراد هست، قیدی است که باعث میشه افراد حکم متعدد بشن، به تعداد زمانها حکم هم زیاد بشه، خب ما وقتی که در این صورت خیار قبل رو خارج کردیم، خیار قبل رو، بیع قبلی رو در آن اول خارج کردیم از اوفو بالعقود، در آن دوم شک داریم که حکم بیع قبلی چیه. اینجا میتونیم تمسک کنیم به اصالت العموم، به عموم اوفو بالعقود تمسک میکنیم. پس اوفو بالعقود فقط یک وجوب وفاء به بیع ندارد. اوفو بالعقود داره به ما میگه که ما 10 وجوب وفاء به بیع داریم. وجوب وفا الان، وجوب وفا 5 بعد، وجوب وفا 10 بعد. اوفو بالعقود میگه که آقا الان 5 بعد، 10 بعد، فردا، پس فردا، همش وفا واجب است، طبق معنای دومی که گفتیم. خب حالا دلیل لازرر یا اجماع اومد گفت وجوب وفا الان در بیع قبلی نیست، وجوب وفا الان در بیع قبلی نیست. در آنات بعدی که شک کردیم تمسک میکنیم به همون اصالت العموم که میگفت در همه این زمانها
وفا واجب است. میگیم آن اول خارج شد، آنات بعدی چطور؟ وفا واجب است. خب این شد احتمال دوم. پس محصل عرض ما به جناب محقق ثانی این شد که وقتی که یک عام زمانی داریم دو حالت داره. اگر اون حالت اولیه باشه دیگه تمسک به اصالت العموم معنا ندارد، اونجا باید چیکار کنیم؟ استصحاب کنیم. اما اگر به شکل دوم باشه اینجا دیگه استصحاب معنا ندارد، اینجا باید تمسک کنیم به اصالت العموم. پس جناب محقق ثانی صرف این که شما اثبات کردید که ما عموم زمانی داریم کافی نیست، باید ثابت کنید که عموم زمانی از قسم دوم داریم. تا ثابت نکنید عموم زمانیمون از قسم دومه مدعاتون ثابت نمی شود. صرف این که ما عموم زمانی داریم دلیل نمیشه که تمسک به اصالت العموم بکنیم، بلکه اگر عموم زمانی از قسم دوم بود تمسک به اصالت العموم میشه، از قسم اول بود تمسک نمی شود. حالا بگو. ظرف یا قید مکسره افراده. اگر ظرف مرادتون باشه مدعاتون ثابت نیست، اگر قید مکسره افراد باشه مدعاتون ثابته. صرف اثبات اصالت العموم، صرف اثبات عموم زمانی مدعای شما رو ثابت نمی کنه. باید ثابت کنید که عموم زمانی از قسم دوم هست. بعد چند تا نکته پیرامونی از وسط این کلماتی که امروز و دیروز و پریروز در این رابطه مطرح کردیم چند تا نکته کوچولو در میاد. این چند تا نکته کوچولو رو اشاره کنیم. نکته اول این که بعضیا خواستن از محقق ثانی جواب بدن. جناب صاحب جواهر در مقام جواب از محقق کرکی بر اومدن. ایشون به محقق کرکی اشکال گرفتن، گفتن که جناب محقق کرکی عمومی که شما میخواید از اوفو بالعقود بگیرید این عموم لغوی نیست، از الفاظ عموم به دست نمیاد، این اطلاقه، شما دارید از اطلاق معنای عموم رو به دست میارید. بله اگر که ما عموم لفظی داشتیم، از الفاظ عموم در کلاممون داشتیم، حق با شما بود. ولی با توجه به این که در این موارد ما اطلاق داریم نه عموم، اینجاها دیگه اطلاق مقدمه بر استصحاب نمی شود. جناب محقق ثانی شما می گفتید که عموم مقدمه بر استصحاب است، تمسک می کنیم به اصالت العموم، دیگه استصحاب جاری نمی شود. ما به شما جواب می دیم اینجا ما عموم نداریم، چی داریم؟ اطلاق داریم و اطلاق مقدمه بر استصحاب نمی شود. این پاسخی بوده که صاحب جواهر دادن. مرحوم شیخ میفرمان از آنچه که گفتیم معلوم میشه پاسخ صاحب جواهر کافی نیست. چرا؟ چون ما گفتیم که فرق نمیکنه که عموم رو از لفظ عام بفهمیم یا از اطلاق بفهمیم، مهم اینه که بفهمیم این معنای عام جزء شق اوله یا شق دومه، و الا اینکه عموم عموم لغوی باشد یا با اطلاق و مقدمات حکمت فهمیده بشه هیچ تأثیری در ادعا ندارد. پس این پاسخی که صاحب جواهر دادن پاسخ کافی نیست، مگر اینکه صاحب جواهر بخوان بفرمان که عموم رو معنای عام رو اگر از اطلاق فهمیدیم الا ولابد جز قسم اوله. صاحب جواهر بخوان بگن ما نمیتونیم از اطلاق عموم به معنای دوم رو بفهمیم. اگر صاحب جواهر مرادشون اینه حرف بدی نیست. پس ممکنه صاحب جواهر مرادشون این باشه که عموم رو یا از الفاظ عموم میفهمیم، جمع محلا به ال، نکره در سیاق نفی. اگر عموم رو از الفاظ عموم فهمیدیم دو احتمال داره، یا عموم ظرفه یا قید مکسر افراده. اما اگر عموم رو از اطلاق کلام فهمیدیم فقط قسم اوله، فقط ظرفه. اگر مرادشون این باشه اشکالشون به محقق ثانی اشکال بدی نیست، شاید بشه ازش دفاع کرد. این نکته اول. نکته دوم هم بگیم بعد بریم تو عبارت. میتونه عموم به نحو ظرف باشه، میتونه مکسر افراد باشه، ولی اگر از اطلاق فهمیدیم فقط ظرفه، یعنی ممکن ایشون به صورت قطعی هم نمیگن، میفرمان اگه مرادشون این باشه حرف بدی نیست. مطلب بعد این که قبلا گفتیم بازم تکرار میکنیم، بعضیا یه بحثی رو در اصول مطرح کردن که در تعارض عام و استصحاب، استصحاب مقدمه یا عام مقدمه؟ اگر در یک موردی عموم بگه که این حکم هست، استصحاب بگه این حکم نیست، تعارض بشه بین استصحاب و عموم. یه ده از علما گفتن آقا عام مقدمه، وقتی عام داریم اصلا نوبت به استصحاب نمیرسه. یه ده دیگه گفتن نه استصحاب مقدمه، وقتی استصحاب باشه میاد عام رو تخصیص میزنه، استصحاب مقدم میشه بر عام. هر کدوم هم مواردی رو مطرح کردن. مرحوم شیخ میفرمان این بحث بحث درستی نیست، این بحث درست عنوان نشده، ما عاممون با استصحابمون هیچ وقت تعارض نکردن، بلکه در بعضی از موارد جای جریان عام هست، جای جریان استصحاب نیست. بعضی از موارد جای جریان استصحاب هست، جای جریان عام نیست. درست گفتم یا تکراری گفتم؟ خب پس حق با سیده. پس اگر خوب دقت کنید، اگر عموممون به نحو اول باشه، خوب دقت کنید، اگر عموم به شکل اول باشه یعنی ظرف باشه، اینجا جای جریان استصحاب است، جای جریان عام نیست. اگر عموم به شکل دوم باشه، مکسر افراد باشه، اینجا جای عام، اصلا جای استصحاب نیست. عامم نداشتیم استصحاب جاری نمیشد. تو قسم اول استصحاب جاری میشه، اگه استصحابم جاری نشه عام جاری نمیشود، اصلا جای جریان عام نیست. تو قسم دوم عموم جاری میشه، استصحاب جاری نمیشه، و حتی اگر عامم نبود بازم نوبت به استصحاب نمیرسید. پس یه لحظه جمله‌ام تمام شه. پس اینجا ما تعارض نداریم، اینجور نیست که عام و استصحاب هر دوتا بخوان جاری بشن به خاطر تعارض یکیشو مقدم کنیم. نه، بعضی از موارد فقط جای استصحاب، بعضی از موارد فقط جای عام هست. پس این نیست که تعارض عام و استصحاب باشه ما یکی رو بر دیگری مقدم کرده باشیم.
در ظرف استصحاب جاری میشه،
در ظرف استصحاب جاری میشه، اونجایی که زمان فقط ظرف داله بر استمراره، نه اینکه مکسر افراد باشه، یعنی قسم اول، اونجا فقط استصحاب جاری میشه. اگر استصحاب مشکلی داشت جاری نمیشد، عام جاری نمیشه، اصلا جای جریان عام نیست اونجا. به خاطر اینکه این عام خدمتون عرض بشه دلالت بر تکثر افراد نداشت، دلالت داشت بر استمرار یک حکم. خب وقتی این حکم رو ما برداشتیم از عموم خارجش کردیم، استمرارم به تبعش رفت، تموم شد دیگه، عمومی در کار نیست. البته این مطلب تقریبا اکثر محشین که اینجا حاشیه زدن اشکال گرفتن، حالا نمیخوام ورود کنم به اشکالش، بذارید بحث رو جا بندازیم حالا فرصت شد بعد. چی؟ و به ذالکه یظهر فساد و دفع کلام جامع المقاصد، با آنچه که ذکر کردیم ظاهر میشود فساد دفع کلام جامع المقاصد، به ان آیت اوفو و غیرها مطلقتون لا عامتون. بله، کسی که داره جواب میده صاحب جواهره. فلا تنافل استصحاب، ایشون میفرمان با آنچه که ذکر کردیم و به ذالک، ما چی گفتیم؟ تو پاراگراف قبلی گفتیم مناطی که ذکر کردیم، منات جریان استصحاب یا جریان عموم اینه که عموم از شق اول باشد یا شق دوم باشد. اینکه عموم از اطلاق فهمیده بشه یا عموم لغوی باشه هیچ تأثیری در مدعا ندارد. آنچه که در پاراگراف قبل گفتیم از اون ظاهر می شود فساد دفع کلام جامع المقاصد، به اینکه آیه اوفو بالعقود و غیر آن مطلقا نه عامن. وقتی مطلق شدن پس منافاتی با استصحاب ندارن، اگر عام بودن منافات با استصحاب داشتن، ما دیگه سراغ استصحاب نمی رفتیم، ولی چون مطلقا منافاتی با استصحاب ندارن، اینجور صاحب جواهر خواستن از جامع المقاصد پاسخ بدن. ما میگیم با توجه به آنچه که گفته شد ظاهر میشه فساد کلام ایشون، چون ما گفتیم عموم لغوی و عموم مستفاده از اطلاق با هم هیچ تفاوتی ندارن، مهم اینه که ما ببینیم عموممون از قسم اول است یا قسم دوم است. اینکه حالا از اطلاق فهمیده بشه یا از الفاظ عموم مهم نیست. الا ان یدعا، مگر اینکه کسی ادعا کنه، مگر اینکه حالا صاحب جواهر که خواستن اشکال کنن به محقق ثانی اینجور ادعا کنن، الا ان یدعا یا یدعی، بستگی داره که بخوایم ضمیرش رو برگردونیم به اصطلاح مستشکل یا نخوایم برگردونیم، فرق نمیکنه. مگر اینکه ادعا بشه که ان العموم الاطلاقی لا یرجع الى العموم الزمانی، لا یرجع الا الى العموم الزمانی على الوجه الاول، مگر اینکه صاحب جواهر ادعا کنن که عموم اطلاقی بر نمیگردد مگر به عموم زمانی قسم اول، ظرفیت. احسن، صاحب جواهر بخوام بفرمان که آقا عموم، اگر شما از الفاظ عموم فهمیدید ممکنه شق اول باشه، ممکنه شق دوم باشه، ولی اگر عموم رو از اطلاق فهمیدید این فقط قسم اول خواهد بود. در قسم اول هم که جایی برای تمسک به اصالت العموم نیست و استصحاب مقدم می شود. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی شما از اطلاق بفهمید زور اطلاق چقدره. ما گفتیم به عقود وفا کن، قید نزدیم، قید نزنیم که الان وفا کن یا بعدن وفا کن، زور این اطلاق چقدره؟ این اطلاق به شما میگه خب متکلم که قید نزد منظورش این نبود که الان وفا کن بعدن وفا نکن، لابد منظورش این بوده که همیشه باید وفا کنی. اگر مرادش زمان خاصی بود باید میگفت، همین که بیان نکرد زمان خاصی رو ما میفهمیم که مرادش زمان خاصی نبوده. پس ما از اطلاق میفهمیم که متکلم زمان خاصی مد نظرش نبوده، اما حالا که زمان خاصی مد نظرش نبوده فی جمیع الازمنه وفای به عقد واجب بوده، آیا این جمیع الازمنه مکسر افرادم هستن یا نیستن؟ اینو ما از اطلاق نمیتونیم بفهمیم، این احتیاج به یه بیان زائد داره، احتیاج به یه شاهد داره. اگر کسی اینجور ادعا کنه میتونه با کلام صاحب جواهر به محقق ثانی اشکال بگیره و الا نمیتونه. وقد ظهر ایزن مما ذکرنا، از آنچه که گفتیم یه چیز دیگه هم ظاهر میشه. وقد ظهر ایزن مما ذکرنا من تغایر مورد رجوع الى الاستصحاب و رجوع الى العموم. آنچه که ما گفتیم چی بود؟ این بود که مورد رجوع به استصحاب با مورد رجوع به عموم فرق دارن. یه سری موارد هستن که ما فقط میتونیم رجوع به عموم کنیم، استصحاب جاری نیست. یه سری موارد هم هستن که فقط میتونیم به استصحاب رجوع کنیم، تمسک به عام جاری نیست. مورد اینها فرق داره، اصلا اینا با هم دیگه تعارض ندارن. با توجه به آنچه که گفتیم ظاهر میشود فساد ما قیل فی الاصول، فساد آنچه که در اصول گفته شده. من ان الاستصحاب قد یخصص العموم، گفتن که استصحاب گاهی موقعها عموم رو تخصیص میزنه. و مثلا یا و مثلا له به صورت الاولا، مثالم زدن براش به صورت اولا، یعنی عمومی که به نحو ظرفیت بوده باشد. زعما منه ان الاستصحاب قد خصص العموم، گمان کردن که استصحاب تخصیص زده عموم رو در قسم اول. ما اصالت العموم داشتیم ولی استصحاب اومد اون رو تخصیص زد. اما شما دانست این حرف درستی نیست. فقد عرفت ان مقام جریان الاستصحاب لا یجوز فیه الرجوع الى العموم، شما دانستی که اون قسم اول که مقام جریان استصحاب هست جائز نیست درش رجوع به عموم، ولو علی فرض عدم الاستصحاب، حتی اگر استصحاب هم نداشته باشیم بازم تمسک به عموم جاری نیست. و مقام جریان العموم لا یجوز فیه الرجوع الى الاستصحاب ولو علی فرض عدم العموم، مقام دوم که جای جریان عموم هست جائز نیست درش رجوع کنیم به استصحاب حتی اگر عمومی نداشتیم، حتی اگه فرض کنیم عمومی نباشه، اونجا جایی برای استصحاب نیست، موضوع کلن عوض شده. فلیس در جایی که قید مکسر باشه، فلیس شیء من هما ممنوعن بالآخر فی شیء من المقامین، پس هیچ کدوم از این دوتا منع شده نیستن به سبب دیگر، منع شده نیستن به سبب دیگر، یعنی هیچ کدوم از اینها در مقام تعارض کنار گذاشته نشدن. اینجور نیست که استصحاب به خاطر تعارض با عموم کنار گذاشته شده باشه، عموم هم به خاطر تعارض با استصحاب، نه، یه جا جای عموم بوده یه جا جای استصحاب بوده، پس هیچ کدام از اینها معنی نشدن به سبب دیگری در هیچ کدام از دو مقام، بلکه یه مقام فقط استصحابه یه مقام فقط عمومه. حالا که اینایی که گفتیم دانستی، خب حالا بریم تصمیم بگیریم که وضعیت به چه شکل هست. خوب دقت کنید، الان می‌خوایم تصمیم بگیریم. محقق ثانی فرمودن که ما اینجا یه عموم زمانی داریم، با وجود عموم زمانی نوبت به استصحاب نمیرسه، در موارد شک تمسک به اصالت العموم میکنیم. ما گفتیم که عموم زمانی دو جور داریم، یا قسم اوله یا قسم دومه. در یه فرضش در قسم اول تمسک به عام جایز نیست، در قسم دوم تمسک به استصحاب جایز نیست. حالا جناب شیخ اعظم الان بالاخره تو اوفو بالعقود تکلیف ما رو مشخص کنید، تو اوفو بالعقود عموممون جز قسم اول یا قسم دوم هست؟ وقتی میگیم اوفو بالعقود عموم زمانی هم داریم، عموم زمانی ما جز اون مواردی است که فقط ظرف و دلالت بر استمرار داره، یه حکم بیشتر نداریم که استمرار داره، یا جز قسم دومه که قید زمان مکسر افراد به تعداد زمانها ما وجوب وفا داریم، یه فردش خارج شد در بقیه افراد تمسک به اصالت العموم میشه. ما نحنفی جز کدوم قسمه؟ مرحوم شیخ میفرمان آقا ما نحنفی جز قسم اول هست. ما نحنفی جز قسم اول هست. چرا ما نحنفی جز قسم اول هست؟ میفهمان به خاطر اینکه در ما نحنفی ما گفتیم به عقدت وفا کن، گفتیم به عقدت وفا کن. بعد اگر به شما بیایم بگیم به عقد قبلی وفا نکن، دیگه عقد قبلی خارج شد از این اوفو بالعقود. فرق نمیکنه که یک آن عقد قبلی واجب الوفا نباشد یا عقد قبلی الی الابد واجب الوفا نباشد، فرق نمیکنه. ما اومدیم عقد قبلی رو از اوفو بالعقود خارجش کردیم، پس ما دیگه به اوفو بالعقود در مورد عقد قبلی نمیتونیم تمسک کنیم. وقتی نتونستیم تمسک کنیم چیکار میکنیم؟ میریم سراغ استصحاب. پس ما نحنفی جزء قسم اول به حساب میاد. تکرار میکنم، چرا ما نحنفی جزء قسم اوله؟ به خاطر اینکه در ما نحنفی گفتیم به عقودت وفا کن، بعد اومدیم گفتیم الا عقد قبلی، عقد قبلی رو از این عموم خارج کردیم. وقتی عقد قبلی خارج شد دیگه اوفو بالعقود درش عقد قبلی نیست. به عموم زمانی اوفو بالعقودم تمسک کنید، در غیر عقد قبلی دارید تمسک میکنید، عقد قبلی خارج شده. و شک در تخصیص زائد هم نداریم که بخوایم به عمومش تمسک کنیم. اینم از این. ببینید عبارت رو اینجا باز با توجه به آنچه که گفتیم خیلی مشکلی نداشت. اذا عرفت هذا، حالا که اینایی که گفتیم دانستی، فما نحن فیه من قبیل الاول، ما نحن فیه که اوفو بالعقود باشه از قبیل قسم اول هست، یعنی از اون عموم هایی هست که زمان صرفاً ظرف برای عموم هست، دال بر استمرار اون عام هست، اون حکم هست، نه اینکه مکسر افراد باشه. چرا؟ توضیح میدن لأن العقد المغبون فیه اذا خرج عن عموم وجوب الوفا فلا فرق بین عدم وجوب الوفاء به فی زمان واحد و بین عدم وجوب وفائه رأساً نظیر العقد الجائز دائماً. میفرمان به خاطر اینکه عقدی که قبل اتفاق افتاده در آن، عقدی که مغبون شدید در آن، زمانی که خارج بشه از عموم وفا، وقتی گفتیم اوفو بالعقود الا عقد قبلی، در این صورت فلا فرقه، فرقی نیست بین عدم وجوب وفا به اون در یک زمان واحد و بین اینکه واجب نباشد وفا به اون عقد قبلی از اساس، مثل عقود جائز بشه، مثل هبه بشه که دیگه تا ابد ما میتونیم به همش بزنیم تا مادامی که باقی باشه. بس وقتی که قرار شد عقد مغبون خارج بشه دیگه خارج شده، فرقی نیست که وجوب وفا فقط در زمان واحد خارج شده باشه یا رأسن دیگه. حالا که اینجور شد فلیس الامر دائرا بین قلت تخصیص و کثرت، پس امر دیگه دائر به قلت تخصیص و کثرت تخصیص نیست، حتی یتمسک بالعموم فی ما عدل متیقن، تا اینکه بخوایم تمسک کنیم به عموم در غیر اون مقدار متیقن. امر دائر به بین قلت تخصیص و کثرت تخصیص نیست، تا در موارد غیر از اون موردی که یقین به خروج داریم تمسک به اصالت العموم کنیم. بله، فلو فرض عدم و جریان الاستصحاب فی الخیار علی ما سنشیر الی، اگر فرض کنیم که استصحاب در اینجا جاری نباشد به هر دلیلی، مثلا بگیم شک در مقتضی، ما استصحاب رو در شک در مقتضی جاری نمیدانیم، اگر استصحاب رو جاری ندونیم بریم تمسک به عموم کنیم یا نه؟ بازم میفرمان لم یجوز التمسک بالعموم قطع ایزن، بازم تمسک به عموم جاری نیست. چون مشکل ما اینجا این نیست که عموم با استصحاب تعارض کرده، اصلا این عموم دیگه شامل این فرد نمی شود تا بخوایم به عمومش تمسک کنیم. نعم. آقا سوال، اگر که این عمومه رو که نتونستیم بهش تمسک کنیم، حالا فرض کنید استصحابم نتونیم تمسک کنیم، چیکار میکنیم؟ اگر عموم اوفو بالعقود رو تمسک نکردیم، خب یه عقد قبلی بوده، ما در آن اول خیار قبل جاری نکردیم، در آن دوم میخوایم ببینیم عقد لازمه یا هنوز میتونیم خیار جاری کنیم. اگر گفتیم به عموم تمسک نکن، استصحاب رو هم گفتیم جاری نیست، ما الان در آن دوم چه کار کنیم؟ ایشون میفرمان به اصالت اللزوم تمسک میکنیم، ولی اصالت اللزوم به اون معنایی که از عمومات به دست نیومده. چون اصالت العموم چند تا معنا داشت، یکی از معانیش لزومی بود که از اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال ذلک به دست میومد، اینو گفتیم نمیشه بهش تمسک کرد. اما اوفو بالعقود یه معنای دیگه هم داشت، اوفو بالعقود به معنای اصالت اللزوم یه معنای دیگه هم داشت، اصالت اللزوم به معنای استصحاب بقاء اثر عقد. میگفتیم که ما یه عقدی خوندیم، شک داریم با فسختوی یکی از طرفین آیا به هم میخوره یا نه، استصحاب میگه قبلا این عقد اثرش باقی بوده، الان هم باقیه. پس استصحاب در بحث آثار عقد، اینکه آیا اثر عقد به هم خورد یا نخورد، نه استصحاب خیار قبلا، استصحاب بقاء اثر عقد اقتضا میکند چه چیز را؟ لزوم را. اصالت اللزوم وقتی میگیم یکی از معانیش چیه؟ استصحاب بقاء اثر عقده. در معنی نفی وقتی نتونستیم استصحاب کنیم خیار قبل را، اصالت العموم را هم در اوفو بالعقود نتونستیم جاری کنیم، میریم سراغ چی؟ اصالت اللزوم به معنای استصحاب بقاء اثر عقد. پس نعم یتمسک و فیه هین ازن، تمسک میشه در این موارد هین ازن. هین ازن یعنی هین از لم یجره الاستصحاب، حالا که استصحاب جاری نشد، اصالت العموم هم نتونستیم جاری کنیم، تمسک میشه به اصالت اللزوم از ثابته به غیر العمومات، اصالت اللزومی که با غیر عمومات ثابت شود. یه لحظه دیگه دقت کنید، من باز توضیح بدم. اول بحث خیارات، مرحوم شیخ فرمودن ما باید یه اصلی داشته باشیم، هر جایی که گیر کردیم نفهمیدیم که خیار جاری هست یا نه، تمسک به اون اصل کنیم. اون اصل چیه؟ گفتن فقها گفتن اصالت و لزوم، اصل و لزومه. هر جایی که شک در خیار داشتیم به اصالت و لزوم تمسک میکنیم. ولی اصالت و لزوم به چه معناست؟ اونجا چند معنا برای اصالت و لزوم مطرح کردن، 4 تا معنا. مهمترینش 2 تا معنا بود. یه معنا گفتن قاعده‌ای که از عمومات فهمیده میشه، ما از اوفو بالعقود احل الله البیع تجارتاً انتراز، از اینا یه قاعده کلی میفهمیم که وفای به عقد واجب است. عموم اوفو بالعقود داره به ما میگه وفای به عقد لازم است، پس اصل بر لزومه. این معنا بود. این معنای اول اینجا جاری نیست. چرا؟ چون ما گیر کردیم تو عموم اوفو بالعقود. پس وقتی ما در ما نهنفی گیر کردیم، گفتیم اصالت العموم در اوفو بالعقود جاری نیست، پس این معنای اول رو باید بذاریم کنار، بریم سراغ معنای دوم اصالت اللزوم. معنای دومش چی بود؟ استصحاب بود. میگفت شما یه عقدی خوندید، من با آقای داوری عقد بیعی انجام دادیم، این ماژیکه رو من فروختم، خودکارشو گرفتم. خب اثر عقد بیعی چی بوده؟ اینکه این ماژیکه شده ملک ایشون، خودکارشون شده ملک من. الان که من اومدم میگم فسخت و شک دارم، آیا اون اثر به هم خورد، دوباره ماژیکه برگشت، خودکار رفت، یا نه اثر بیعمون هنوز باقیه؟ استصحاب چی میگه؟ میگه این اثر بیع قبلا بود، الانم هست. پس استصحابم میتونه برای ما لزوم بیع رو ثابت کنه. پس در ما نهنفی اگر استصحاب خیار قبل جاری نشد، اصالت العمومم جاری نشد در اوفو بالعقود، چی کار میکنیم؟ ما استصحاب میکنیم بقاء اثر عقد را بعد از فسخ. پس اصالت اللزوم رو به معنای استصحاب بقاء اثر عقد در رتبه بعد جاری خواهیم کرد. اینم از بگو.
اشکال ندارم، سوال ندارم.
سوال نداری پس چی از جون ما میخوای؟ خب بگو.
اینجایی که میگم اذا عرفت هذا تماما فی المقدمه اول، با اون قواعدی که قبلش گفت، این دلیلی که بعدش میاره به نظر من اشتباهه. این دلیل یه مثالیه بر فرض اینه که ما اینو نوع اول میگیم نوع دوم. دلیل اینکه این شده نوع اول عموم از نوع اول این ظرفیه اینه که از لفظ توش استفاده نشده. ما عموم از اطلاق فهمیدیم. عمومی هم که از اطلاق فهمیده میشه منحصر در ظرفیت، درسته؟
من اشکال شما رو به جور دیگه به یه شکل دیگه بیان کنم، یعنی خودم هم قصد داشتم اینو بگم. الان اینجا مرحوم شیخ، ببینید شما هم همینو میخواید بگید احتمالا، اینجا مرحوم شیخ گفتن که ما نحن فی از قسم عموم اوله. ما دو جور عموم داریم، عمومی که عموم ازمانی که زمان ظرف درش هست، فقط دلالت بر استمرار داره، یه حکم استمرار داره. یه عموم داریم که زمان قید مکثر افراد هست. بعد گفتن ما نحنفی از قسم اوله. چرا؟ استدلالشون به نظر میرسه که مصادره به مطلوبه، دارن این مدعا رو تکرار میکنن. ایشون میفرمان عقدی که درش مغبون شدید وقتی که خارج بشه از عموم وفا دیگه فرقی نیست بین این که یه لحظه خارج بشه یا کل افرادش خارج بشه. خب این بیان ایشون در صورتی درسته که عام قسم اول باشه، ولی اگر عام قسم دوم باشه اینجور نیست. ما یه عفو بالعقود داریم، فرض کنید که عمومش از قسم دوم باشد، یعنی تک تک زمانها یک وفاء جداگانه ای دارد. حالا ما از خیار، از دلیل لازرر یا از اجماع فهمیدیم در بیع قبلی اون لحظه اول خارج شده، اون لحظه اول خارج شده، لحظه دوم چی؟ تمسک میکنیم به اصالت العموم، عموم هنوز باقیه. پس ایشون تو استدلالشون مصادره به مطلوب کردن. این اول کلامه که اگر عقد قبلی خارج شد دیگه خارج شده، دیگه شک در تخصیص زائد نداریم. به نظر میرسه که این ادعاشون رو اینجا درست ثابت نکردن. بله اگر میخواستن بگن اینجا چون عموم از اطلاق فهمیده میشه، دیگه زور اطلاق اونقدر زیاد نیست که بخواد عموم قسم دوم رو ثابت کنه، عموم قسم اول ثابت میشه. اگه اینو میخواستن بفرمان حرف بدی نبود، ولی آنچه که ظاهر عبارتشون هست و ظاهر استدلالشون هست صرفا یه تکرار ادعاست. فإنم بذاریم باز ظهور در تعلیل داره دیگه، توضیحش هم کافی نیست. یعنی فإنم بذارن باز ظهور در تعلیل داره و مدعا ثابت نمیشه، بالاخره دلیل میخواد دیگه مطلب، صرف ادعا که کافی نیست. در هر صورت به نظر میرسه که هر چند فرمایششون صحیحه، ولی استدلالی دلیلی برش اقامه نشد در اینجا. بگذاریم از این مطلب. اما استناد القول به تراخی الی استصحاب. تا اینجا ما دلیل کسانی که قائل به فور بودن رو آوردیم، درش مناقشه کردیم. حالا میخوایم بریم سراغ دلیل کسانی که قائل به چی هن؟ قائل به تراخی هن. به این معنا که میگن شما برای خیار قبل اصلا عجله نکن، بخواب قشنگ سر کلاس، هر وقت بیدار شدی بعدن خیار رو جاری کن. من وقتی نگاه این ور کلاس میکنم، یعنی یکی اون ور خوابیده میخوام آبروش نره، نگاه این ور کلاس میکنم. پس ایشون میفرمان که اصلا برای خیار قبل عجله نکن، تراخی فرصت داری، هر وقت دلت خواست خیار قبل رو جاری کنه. دلیلشون چیه؟ دلیلشون استصحاب بود. میگفتن که شما یه بیع قبلی انجام دادید، اون لحظه اول که فهمیدید مغبون شدید شارع حکم کرد که این بیع لزوم ندارد، میتونی فسخ کنی. لحظه دوم شک دارم هنوزم میتونم فسخ کنم یا نه، استصحاب میگه قبلا میتونستی بعدنم میتونی. این دلیل رو مرحوم شیخ درش اشکال دارن. اشکال مرحوم شیخ چیه؟ قبل از این که اشکال مرحوم شیخ رو بگیم، بگیم که آها استصحاب در این گونه موارد درش حالاتی قابل تصوره، چون گاهی موقع ها شک، اینو نندازم پایین، گاهی موقع ها شک، شک در مقتضیه، گاهی موقع ها شک در رافه. شک در مقتضی یعنی ما اصلا نمیدونیم مقتضی برای بقای خیار هست یا نیست، دلیلی که خیار رو ثابت میکرد اقتضا میکنه خیار باقی باشد یا نه. شک در رافه یعنی نه، ما میدونیم مقتضی هست، شک داریم یه مانعی اومد جلوی اقتضا رو بگیره یا نه. در صورتی که شک در مقتضی داشته باشیم، این حکم گاهی موقع ها با دلیل لفظی ثابته، گاهی موقع ها با دلیل لفظی ثابت نیست. پس گاهی موقع ها حکم مستصحب با غیر دلیل لفظی ثابت است، گاهی موقع ها حکم مستصحب با دلیل لفظی ثابت است. ببینید حکم مستصحب در خیار مجلس، حکم مستصحب اگر ما بخوایم خیار رو استصحاب کنیم در خیار مجلس، ما خیار مجلس رو با چی ثابت کردیم؟ البیعان بالخیار مالم یفترقا، با دلیل لفظی با روایت ثابت کردیم. اما در خیار قبل ما حکم رو با چی ثابت کردیم؟ با اجماع ثابت کردیم. اونجا دلیل لفظی دلیلی نداشتیم بگه المغبون و بالخیار، هیچ روایتی که توش کلمه مغبون اومده باشه نداشتیم. پس حکم مستصحب گاهی با غیر دلیل لفظی ثابت میشه، مثل قبل، مثل خیار قبل. گاهی موقع با دلیل لفظی ثابت میشه، مثل خیار حیوان یا خیار مجلس، که اینا دلیل لفظی ثابت میکرد خیار رو. تو اون قسم اول که با غیر دلیل لفظی ثابت میشه، اونجا گاهی موقع ها ما قائل به عدم مسامحه در موضوع هستیم، گاهی موقع ها قائل به مسامحه در موضوع هستیم، قائلیم به عدم مسامحه در موضوع مستصحب، گاهی موقع ها قائلیم به مسامحه در موضوع مستصحب، یعنی موضوع عرفی یا بقای عرفی موضوع، بهتره بگم بقای عرفی موضوع رو کافی میدانیم. درست شد؟ پس چند تا حالت داریم ما؟ میتونیم این تقسیم بندی رو تو اقسام پایینم بیاریم ما، ولی ضرورتی نداره چون حکمش فرق نمیکنه. ما گاهی شک در مقتضی داریم، گاهی رافه. در هر صورت اونجایی که شک در مقتضی داریم یا رافه فرق نمیکنه. حکم مستصحب رو گاهی با غیر دلیل لفظی ثابت میکنیم، مثل اجماع. گاهی موقع ها حکم مستصحب رو با دلیل لفظی ثابت میکنیم. اونجایی هم که با دلیل لفظی ثابت نکردیم، با غیر دلیل لفظی ثابت کردیم، گاهی موقع ها ما قائلیم اگه میخوای استصحاب کنی باید موضوع استصحاب حقیقتا باقی باشد. اما گاهی موقع میگیم که با مسامحه عرفی، هم که عرف بگه موضوع باقیه کافیه، ولو با دقت موضوع تغییر کرده باشه. پس این حالات مختلفیه که در اینجا داریم. یه توضیح هم بدم چرا اومدیم این دوتا رو از هم جدا کردیم، اونجایی که مستصحب با غیر دلیل لفظی ثابت بشه یا اونجایی که با دلیل لفظی ثابت بشه. اونجایی که مستصحب با دلیل لفظی ثابت شده، موضوع برای ما مشخصه دیگه. مثلا اگر به شما بگن که صاحب الحیوانه بالخیار، در خیار حیوان اگه بگن صاحب الحیوان بالخیار، موضوع برای خیار حیوان چیه؟ صاحب حیوانه، کسی که مشتری که حیوان رو خریده الان صاحب حیوان شده. دیگه اینجور نیست که من شک کنم آیا در موضوع حکم ما اینکه علم به عیب نداشته باشه یا داشته باشه عقص شده یا نشده، اینکه طرف حیوان شناس باشه یا نباشه عقص شده یا نه. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. اگه بود متکلم میگفت اینجا موضوع ما کاملا واضح و روشنه، احتمال اینکه موضوع قید دیگری درش تأثیر گذار باشه ما نمیدیم. ولی اگر که ما اومدیم خیار قبل رو با اجماع ثابت کردیم، موضوع خیار قبل چیه که با اجماع ثابت کردیم؟ مطلق مغبون، یا مغبونی که متضرر شده باشه، یا مغبونی که اگر براش خیار جعل نکنیم ضرر میکنه، اگه جعل کنیم ضرر نمیکنه؟ آیا قیود دیگری در این موضوع حکمی که از اجماع فهمیدیم هست یا نه؟ نمیدونیم. اینجا اجماع چون دلیل لبیه، ما نمیدونیم موضوع حکمش مغبون با قیود و شرایط هست یا مغبونه بدون هیچ قید و شرطی. پس اگر حکم مستصحب با دلیل لفظی فهمیده بشه، موضوعش معلومه، احتمال اینکه موضوع عوض شده باشه یا نشده باشه خیلی مطرح نیست، شک در بقای موضوع مطرح نیست، یا موضوع هست یا نیست. اما اگر از دلیل غیر لفظی فهمیده بشه، اینجا ممکنه ما شک کنیم که موضوع چی بود. آیا الان که مثلا بعضی از قیود رفته، آیا موضوع مرتفع شد یا موضوع مرتفع نشد؟ این از این. یه لحظه، در شک در رافعم باز ما مشکلی از جهت موضوع نداریم، چون میدانیم موضوع هست، مقتضی برای بقا هست، فقط شک داریم آیا رافع اومده جلوگیری کرده یا نکرده. پس اینجا ما گیری در موضوع نداریم. کجا ما گیر در موضوع داریم؟ تو قسم اول. حالا یا قائل به مسامحه میشیم یا قائل به مسامحه نمیشویم. مرحوم شیخ میفرمان که در این سه قسم آخر، تو این قسم سوم و این قسم دوم و این شک در رافع، تو این سه قسم یجری الاستصحاب. تو این قسم سوم سب کن، صاحب ریاض بعدن مطلب وعدمونه بعد میرسیم. فعلا چی؟ جزء حسبیاته؟ خیلی حالا مطلب بعدش حالا لازم شد توضیح میدیم. تو این سه قسم ما جریان استصحاب را داریم، مشکلی نداریم. چرا؟ چون اینجا ما شکی نداریم، مشکلی نداریم. اما تو اون قسم اول که قائل به مسامحه هم نیستیم، اینجا لا یجری الاستصحاب. خب حالا بیایم سراغ ما نحن فی، تطبیقش بدیم بر بحث خودمون. ما الان یه شخصی داریم که مغبون شده، خب یه شخصی داریم که مغبون شده. لحظه اول که فهمیده مغبون شده، ساعت 9 صبح فهمیده مغبون شده، خیار داشته جاری نکرده، خب خیار جاری نکرده، الان صبر کرده شده ساعت 10. میخوام ببینیم ساعت 10 خیار جاری میشود در حق او یا جاری نمیشود. اگر شک در رافع داشتیم، میگفتیم که ساعت 9 خیار قبل داشت، ساعت 10 هم شک داریم چیزی اومد جلوی خیار رافع رو بگیره یا نه، استصحاب میکنیم نیومده. اگر دلیل لفظی اومده بود که المغبون بر الخیار، میگفتیم این آقا ساعت 9 مغبون بود، الان هم مغبونه، پس حکمش رو استصحاب میکنیم. اگر که با دلیل غیر لفظی مثل اجماع ثابت میکردیم اما قائل به مسامحه در موضوع بودیم، میگفتیم آقا این آقا ساعت 9 مغبون بود، الان هم که ساعت 10، بازم موضوع همونه، عوض که نشده، این همون آدم مغبونه، خیار در موردش استصحاب می شود، جاری می شود. اما اگر ما گفتیم که در مواردی که مستصحب با غیر دلیل لفظی ثابت میشه، مسامحه در موضوع استصحاب نداریم، اینجا گیر می افتیم. چرا؟ میگیم که شاید موضوع مستصحب، موضوع خیار قبل، مغبون نباشد، مغبونی باشد که لزوم بی باعث ضرر اوست. مغبونی که لزوم بی موجب ضرر اوست. اگر موضوع خیار قبل این باشد، ما که تو روایت نداشتیم خیار قبل رو، روایت که نداشتیم، از اجماع فهمیدیم، اجماع داریم که خیار قبل جعل شده. اما برای کی جعل شده؟ برای مطلق مغبون یا مغبونی که لزوم بی موجب ضرر اوست؟ شاید این باشه. اگر موضوع این باشه، ساعت 10 دیگه نمیتونیم بگیم حکم به لزوم بی موجب ضرر اوست ساعت 10. چرا؟ چون ما ساعت 9 حکم به لزوم بی نکردیم، این آقا میتونست ضرر رو از خودش برداره، پس حکم به لزوم بی ساعت 10 دیگه موجب ضرر او نیست. الان ساعت 10 این آقا با خودش ساعت 9 فرق کرده، ساعت 9 مغبونی بود که حکم به لزوم بی موجب ضرر او بود، الان ساعت 10 مغبونی است که حکم به لزوم موجب ضرر او نیست. پس موضوع عوض شده دیگه. اگر قرار باشه خیلی دقت کنیم گیر بدیم به موضوع، این آقا ساعت 9 با ساعت 10ش فرق داره. ساعت 9 یه آدمی بود که اگر حکم می‌کردیم به لزوم بی ضرر کرده بود، ولی ساعت 10 یه آدمیه که اگر حکم به لزوم بی نکنیم ضرر نکرده، چون ساعت 9 حکم به لزوم حکم به جواز بی کرده بودیم، میتونست ضرر رو از خودش دفع کند. پس موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شده دیگه استصحاب نمیتونیم جاری کنیم. خلاصه مرحوم شیخ میفرماند شمایی که میخوای استصحاب کنی خیار قبل رو، اگه شک در رافع باشه استصحاب کن، اگر از دلیل لفظی خیار قبل رو فهمیدی استصحاب کن، ولی حالا که شکمون در مقتضیه، از دلیل لفظی هم نفهمیدیم، قائل به عدم مسامحه در موضوع مستصحب هم هستیم، دیگه خدایش استصحاب جاری نمیتونید بکنید. ببینید عبارت رو، استصحاب نمیتونه جاری، فوری، یعنی دلیلی برای تراخی نداری. آخه ما که فعلا دلیل فور هم رد کردیم، دلیل فور رو رد کردیم، دلیل تراخی هم رد کردیم، ولی باید ببینیم وظیفمون بعدش چیه. و اما استناد القول به تراخی الالاستصحاب فهو حسنون علا مشتهره، گوش بده، اما استناد القول به تراخی الالاستصاب فهو حسنون علا مشتهر من المسامحه فی تشخیص الموضوع فاستصحاب الحکم الشرعی ثابت به غیر الادلت اللفظیت المشخصت للموضوع مع کون شکه من حیث استعداد الحکم للبقا. می فرمان اگر شکمون در مقتضی باشه، یعنی استعداد حکم برای بقا نه در رافع، حکمم از دلیل غیر لفظی فهمیده باشیم، حکمم از دلیل لفظی نباشه، از دلیل غیر لفظی فهمیده باشیم و قائل به مسامحه باشیم، حرف خوبیه، مشکلی نداریم. پس فهوه حسنون تمسک به استصحاب حسن بنابر آنچه که مشهور است از مسامحه در تشخیص موضوع مستصحب، موضوع در استصحاب، اونم استصحاب حکمی که با غیر دلیل لفظی فهمیده شده، شکم شک در مقتضی هست، از حیث استعداد بقا هست. اما بنابر نظر ما که میگفتیم دقت کن، و اما علی تحقیق من عدم احراز الموضوع فی مثل ذلک علی وجه تحقیق، بنابر آنچه که موافق تحقیق است که بیان باشد از عدم احراز موضوع در این موارد به صورت دقیق، علی وجه تحقیق یعنی به صورت دقیق، یعنی تو این موارد ما معتقدیم موضوع احراز نشده دقیقاً، موضوع ممکنه تغییر کرده باشه، فلا یجری فی ما نحن فیه الاستصحاب، دیگه استصحاب در اینجا جاری نمی شود. فان المتيقن سابقا ثبوت الخيار لمن لم يتمكن من تدارک ضرره بالفسخ. موضوع استصحاب متيقن سابق ما چی بوده؟ ثبوت خیار بوده برای کسی که تمکن نداشته از جبران ضررش با فسخ. اما فاذا فرضنا ثبوت الحكم من الشرع على هذا الوجه، وقتی که ما فرض کردیم حکم از جانب شرع این چنین واقع شده، یعنی جعل خیار شده برایش ساعت نه میتونسته ضرر رو دفع کنه، حالا ساعت ده فلا معنا لانسحابهی فل آن لاحق، معنا نداره که جاری کنیم بکشانیم حکم را در آن لاحق، مع کون شخص قد تمکن من التدارک ولم یفعل، در حالی که شخص میتونسته ضرر رو دفع کنه ولی دفع نکرده. پس این آقا ساعت نه یه آدمی بود که اگر ما براش جعل خیار نمی کردیم نمی تونست ضرر رو از خودش دفع کنه، اما ساعت ده آدمیه که اگر براش جعل خیار نکنیم می تونست خیار از خودش دفع کنه. پس این موضوع تغییر کرده، اینجور نیست که موضوع باقی بوده باشد، با دقت عقلی اگه بخوایم نظر کنیم موضوع عوض شده. لأن هازا موضوع آخر یکون و اثبات الحکم له من القیاس المحرم، این آقا، آقایی که میتونسته ضرر رو از خودش دفع کنه و نکرده، این یه موضوع دیگری است، همون موضوع سابق نیست که حکمش رو اثبات کنیم. وقتی یه موضوع دیگه‌ای شد، اگه بخوایم حکم رو از یه موضوعی به یه موضوع بی ربطی سرایت بدیم میشه چی؟ میشه قیاس. اگر ما حکم یه موضوع رو به خود همون موضوع در آن لاحق سرایت بدیم میشه استصحاب، ولی اگر حکم این ماژیک رو من سرایت بدم به این تخت پاک کن، این میشه قیاس، چون اینا ربطی به هم دیگه ندارن. نعم، اینم باید بخونیم، لو احرز الموضوع من دلیل لفظی علی المستصحب، اگر احراز بشه موضوع از یک دلیل لفظی که دلالت بر حکم مستصحب داشته، یعنی حکم مستصحب و مثل خیار حیوان از دلیل لفظی فهمیده باشیم، این یه صورت. او کان شک فی رافع الحکم، یا اینکه اصلا شک در رافع باشه نه در مقتضی، حتی لا یحتمل ان یکون الشک لاجل تغییر الموضوع، به طوری که محتمل نیست که شک به خاطر تغییر موضوع. در موارد شک در رافع موضوع همون موضوعه، مقتضی همون مقتضیه، شک در یه رافع داریم، پس مشکل موضوع نداشته باشیم، اتجه تمسک به استصحاب متجه است که ما تمسک بخوایم بکنیم به استصحاب. اینجا بعضیا به مرحوم شیخ ایراد گرفتن، گفتن که شما دارید میگید در شک در رافع استصحاب جاریه، در شک در مقتضی هم اگر از دلیل لفظی بفهمیم جاریه، شما اصلا شک در شک در مقتضی استصحاب رو جاری نمیدانستید در اصول. میگیم اینجا دارن بنابر مبانی بقیه حرف میزنن نه بنابر مبنای خودشون، و الا خودشون در شک در مقتضی استصحاب را جاری نمیدانند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.